بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام دوستان. بحث به قیبت سو آغاز میکنیم. من رفیقان محبوش هایم با پوشنان نزد من هم با تاکید بر ضرورت رابطه مستمر ساختمانه همگاهی و استراتژی غیر تاکتیکی با خدا نشسته 65 هست. عنوان کلی هم تبیین ما 12 جلسه 11 جلسه رو اختصاص دادیم به تبیین ما خدای منشأ عشق و امید. از این جلسه دیگه روی بحث خدای منبع انرژی قرارمون طبق پیشنهادی که 7-8 ماه قبل خود دوستان دادن این بود که هر وقت خواستیم فصل به فصل بشیم و فصل همه بشه وارد فصل جدید بشیم یه جلسه رسمی و تبادلی برگزار شد. مثلا بگیم که قرار از بحث جدید چی هست، همه آمادگی نمادار ذهنی مشترک پیدا کنیم، ادبیاتمون هم یکم با مفاهیم مشترک کنیم و بتونیم سر بحث جدید این دفعه با همون شیوه انشاءالله این کار انجام شد. سعی میکنیم مثلا که حد درصد سه رو به توضیح ابتدایی داده بشه، بعد بچه ها خودشون مشارکت کنن توی به اصطلاح فرآوردی بحث برای کلاس هم این اولاد بچه ها حالا به هر علت نمیان علت رو معمولا هممون پاسمون به بیرون یا مثلا این تابستون یا گرم یا کار دارن یا امتحان دارن همه امتحان اینه که هست یه اشکال ها احتمالا اینجا وجود داره رو اشکال مثلا همه رو بتونیم درمیش میدونیم اشکال هست چی هست محتواز بحث ها شاید جمعی تکراری شده یا کنت میشونه با کمک دوستان بتونیم یه علت رایی داخلی هم بکنیم انشالله از دو هفته که بحث رو جدی میشید. نکته دیگه هم که آخر جلسه هم باز تکرار کنیم برای دوستان که اطلاع کردن هفته دیگه احتمالا هفته خاصیه اونجا کلاس برگزار نمیشه. دو هفته دیگه اول تیر انشالله خدمتتون خواهیم بود. خب 65 جلسه قبل با یک فضا و انگاره و یک چشم‌انداز بحثامون رو شروع کردیم. فضا فضای استنا بحران بود، انگاره این بودش که استنا بحران ما رو هم فرا گرفته و منظره بود که به هر حال از این بحران بتوانیم خارج بشیم. حسی به همه دست داده بود که اون حس در حقیقت حس رخوت بود و حس بیکاری در طبیعت و این بخش از طبیعت که ایران ماست و بعد از اینکه اون حسی کم تدقیق کردیم به درکی رسیدیم. درکی بودش که مشکلی در درون داریم و مشکلات فقط میشه در عرض جستجو کرد. اگر که به اصطلاح همه مدارهای قیف بحران مشابهی داشته باشن این در حقیقت به منزله این هستش که اون قیف مشکل داره و موریانه درونش هست و نمیتونه به اصطلاح ملات رو سالم و امانتدارانه منتقل کنه به عمق. این قیف حدود دو سال پیش که تحلیل شد از بزرگترین مدارش اومدیم به بیشترین مدارش که خودمون بودیم. بزرگترین مدار جامعه کل بود، بعد حاکمیت و نیروها و نسلمون و جریان روشنفکری و بعد دیگه رسیدیم به درون خودمون. هر مداری رو که بررسی کردیم به یک خوره هایی در حقیقت رسیدیم. خوره اصلی هم رسیدیم که در درون خودمون هست. مهندس ها این اصطلاحی به اصطلاح قشنگی یه رو به زمانه عنوان میکنه. اگر که چیزی یک پدیده در یک دورانی عام باشه اون پدیده عام میشه رو به زمانه، یا اگر که از جنس نیاز باشه میشه نیاز زمان، اگر از جنس بحران باشه میشه بحران زمان. حالا بحران زمانه ما اونطور که 20 ماه پیش ابتدای ماه رمضان درک کردیم بود که تو درکو بحران تا رسیده به خودم درک کرد، بعد به تشخیص رسید. تشخیص هم این بود که استدار این بحران رو باید مشخص ترش کنیم، بهش تشخصی ببخشیم. تشخص که بخشیدیم به این نائل آمدیم که ما از ازل فعال هستی بودیم، بنابراین که فعال هستی هم باشیم. الان خیلی وارد شده در اصطلاح محیطی که ما درش قرار میگیریم و در دومه خودمون هم جوهر و هم عرض وارد شده، لذا دیگه فعال هستی نیست. این تشخیص بود و اومدیم به تجویز این بود که بالاخره نوع بشر ویژگیش از آدم اول بود که بحران نشناسه. آدم به رغم اینکه حبوط کرد و خدا ازش مکدر شد، دیگه بزرگترین بحرانه. یعنی یه لحظه اگر ما حس کنیم که پاندولیم و به جایی متصل نیستیم و اون ما رو به حال خود رها کرده، این میشه گفتش که شدیدترین تکانه‌های درونی رو میده. قدیمی‌ها مثلا اونها میکردن مثلا خدا انسان رو به حال خودش واگذار نکنه. واقعا همینطوره. حس کنیم که پاندولیم، به مبدعی وصل نیستیم، بزرگترین در حقیقت مصیبتیم. آدم دچار این مصیبت وقتی آمد بشه، خدا باهاش در حقیقت برخورد کرد که تو حبوط کردی، سقوط نکردی. این به آدم یک در حقیقت تکانه‌ای داد و لذا آدم هم که دچار بحران شد، اصلا اول بنا رو برای گذاشت که بحران رو به حل ببره دیگه. اومد رو زمین واقعیت و با زوجش سر کرد و شروع کرد به پیش بردن پروژه. فرزندانش که به دنیا آمدن تابین و قابل نشان دهنده این بود که آره، صحبت خدا درسته، سقوط نکرده، حبوط کرده. ولی حبوط هم بکنی مثل انسانی از بلندی به زمین میفته، دچار سرگیجه میشه، ولی بالاخره باید حرکت رو ادامه بده. همین که آدم اول این سنت رو بنا گذاشت که بعد از حبوط و بعد از اون شوکی که بهش وارد شد میباید حرکت کنه و پروژه هم تناسل رو راه بندازه. آدم چند پروژه‌ای، یکی پروژهش بن‌بست شکنی، خیلی اهمیت. برای همین مثلا میگن حضرت آدم. حالا همه با آدم مثلا خودمونم روحانی نمیتونیم آدم رو تکفیر میکنیم، تحقیر میکنیم، خدا رو مکدر کرده و قولش در حقیقت عمل نکرده. اما انسان ویژه چند پروژهی بوده. پروژه اول بودش که سنت بنبست شکنی رو به اصطلاح بنا بگذاره که این کار کرد. پروژه دومش پروژه به اصطلاح تناسل بود که با آدم و زوجش شروع شد. این پروژه کمی نبود. بالاخره انسان اون زمانی که حس میکنه که فرزنددار میشه، یه دفعه مثل توی هواپیما که آدم 200 متر میفته پایین، اون حس داره. یه دفعه تو دل خالی میشه. تو دل خالی شدن هم شوری داره، هم شری داره، هم در حقیقت تندی داره و هم نمکین و شیرین، همه چی با هم مرجوع. پروژه دوم آدم بودش که بالاخره این تناسب رو من دارم. پروژه سرمانش هم که حالا ما داریم روش میسن فکر استراتژی میکنیم، پروژه آدمیت بود. پروژه آدمیت ممیزه آدم با همه موجودات بود، به خصوص با ملائک که خیلی تو مدار تغییر سیر میکردن و تو مدار حفظ و از موجود کمککار خدا بودن. اما آدم اومده بود که بالاخره طرحی نو در بیاندازه و تاق‌ضربی جدیدی بزنه و حرکت جدیدیش بود. مثلا اینقدر که تا اینجا تازه ما میفهمیم، شاید مثلا خودمون هم فکر کنیم آدم پروژه‌های دیگری هم داشته، دیگران هم بیرون از ما فکر کنم شاید مثلا به چهار و پنج و شیشش برسیم. مثلا آدم اگر که بسته به روز آخر فرار برسه که حتما فرار برسه و انسان ها همه بیان بیرون، آدم اگر بیاد بیرون حداقل استقلال جای تناب سنگین تو بردش هست که نشون دهنده این هستش که توان ویژه‌ای داشته که سه پروژه خواسته با هم پیش ببره. خدا هم خوب کمک‌کارش بود، سه پروژه رو تا حدودی تونست موفق پیش ببره به رغم حبوطی که کرد. پس از اول بنا بوده که انسان بنبست شکن بشه. بعد دیگه انسان‌ها که آمدن دیگه ولوله‌ای در هستی راه انداختن. الان چون ما در یک شرایط نامسامانی روحی روانی به سر ببریم، همش منفیات جهان به ذهنمون میاد، همش کسانی که آمدن در حقیقت تناب تکامل رو پاره کردن، خنجر زدن بر صفحه تاریخ با رنگی چرکین و لجنی و خونی حک و اصلاح کردن، فکر میکنیم همه جهان نه، اینا در حقیقت اقلیت های تاریخ هم، اکثریت تاریخ اکثریت شورنگیز و پیشبرنده ای بود. لذا آدم و اکثریت که کنار هم بذاریم، ما طبیعی هستش که گزینه آدم و اکثریت پرشور رو و پیشبرنده رو انتخاب می‌کنیم به عملیت پیش دارنده و عقب درنده. آخر سر وقتی به این تجربه رسیدیم که ضرورت داره از شرایط خارج شیم و تبدیل فعال هستی بشویم، در دورانی که همه فعالیت ها رو اراده کردن که تعطیل کنن، پس احتیاج به یک متدی داریم. متد رو آمدیم بررسی کردیم. ببینیم که ما چه میتوانیم برای این متد بکنیم. یه توصیه متدی که خدا داشت در شصت آیه و بشر هم هست در حقیقت جست و خیزش و وجدش و نشاطش برای خروج از وضع طبیعتا متد بیرون میومد. اون دو تا متد کنار هم گذاشته میکنم بالا پایین میشه. خودمون هم قرار بود که فرابرنده باشیم و به اصطلاح رسمایی باشیم، کره محلی تولید کنیم و کره آنگور و نباشیم بین خودمون. کارهایی هم خودمون کردیم به متد سه سطحی در حقیقت بیرون آوردیم. اون متد سه سطحی پیشاتنبین یا پیش نیاز بود، مطمور یا منزلگاه، جایی برای در حقیقت تدقیق جدیدتر، تحلیل جدیدتر، تفسیر منجر به تغییر و نهایتا خروجیش به خروجیش شیرابهی باشه که به دوران نیمزون بخوره ما رو چندان جلوتر بره. بعد آمدیم جلو پیش نیاز ها، گفتیم سه تا سنگ با سه تا مبنا باید با کنده بشه. مبنای خودمون، سنگامون رو با خودمون با بکنیم، با هستی و با خدا که در تنیده با هستی هست. این سنگ با کنده رو شروع کردیم، رسیدیم به این که ما درسته که در جهان موقت هستیم، اما دین آخرتگرای صرف ارتجایی و سنتی بر ما غلبه نداره. به فرجام معتقدیم، به اون رستاخیزی که روز در حقیقت قیام نهایی و جنبش و به قول مولانی ولوله نهایی است و ولوله نهایی است معتقدیم، به حساب معتقدیم. ولی به رغم این اعتقاد بنا نیست که به اصطلاح چنبره اون روز حساب چنان بر ما مستولی بشه که این جهان رو از یاد ببریم و فکر کنیم دالان تاریک زودتر ازش. نه، تا وقتی هستیم اینجا هستیم و دوم هستیم به اصطلاح مرادفه با فعالیت و سوم که نمیخوایم دیگه مفسر باشیم و میخوایم که به مدار تغییر گام بنهیم. این سیر که پیش اومدیم رسیدیم به این که انسان به هر حال اگر که این سنگ ها رو با بکنه و بپذیری که هست و حضور غیاب در تاریک رو با صدای بلند جواب میده، بناس پروژه اجرا کنه، بناس مدار تغییر ببنده و این درک جوهری هم اگر بهش نامل بشید که هست کارگاهه و استادکار یا استادکار این کارگاه خداست، ولی استادکار در حقیقت انحصار طلبی نیست که کل پاساژ جهان رو به خودش اختصاص بده. نه، متعدد در این پاساژ کناره وجود داره، زیرپله وجود داره، حاشیه وجود داره. در این کناره ها و زیرپله ها و حاشیه ها که کلن با حضور خود اون مکس و تشکیل میدن پروژه های متعددی تعریف شده. این پروژه ها بوده که جهان رو پیش برده. ما میخوایم که طبیعتا پروژه ای تعریف کنه. حالا انسانی که بخواد پروژه تعریف کنه در حقیقت انسانی هستش که به سطح تقاضا میرسه و حس میکنه که بارهای بیرون از خودش وجود داره، بارهایی هم در درون خودش وجود داره. حاملگی فقط یه حس مؤنث ها نیست و نوع انسان حس بارداری داره، حس کنه باردار بیرون هم باری هست و از سرجمع بارهای بیرون و حس بار درونی بناست که تاریخچه رو بره و بناست پروژه جدید تعریف میشه. اگر این حس به انسان دست بده در حقیقت اعلام موجودیت کرده. یه اعلام موجودیت اولی که به جهان اومده این اعلام موجودیت کیفیتره، اعلام موجودیت استراتژیک، تشکیلاتی، اعتقادی و پیشفرنگی. از خدام اعلام موجودیت ها رو خیلی خیلی جدی میگیره، چه کس به زبان بیاورد چه کس به زبان نیاورد باش از ابتدا برخورد جدی کرده. شاخصش هم این هستش که آیه کلیدی که تو بحث ابراهیم بهش استناد کردی، خدا میگه که ما سیر ابراهیم و سیر روش قرار دادیم. از وقتی حس کرده خدا که در یک جن جدید و ویژه‌ای وجود داره که میتونه تاریخ رو بهش تکان وارد کنه، سیر رو شروع کرده و آخر سر هم جمع‌بندی میکنه که ما از ابتدا برای سیر آگاه بودیم. یعنی حس کنه که ابراهیم نوباوه در حال هیجان و خلجان و در پس پیشانیش اتفاقاتی داره رخ میده، داره به کسب شناختی ناعلمیات. از همون دوران کسب شناخت با ابراهیم برخورد فعال رو شروع کرد تا به آخر یک قرن حداقل با ابراهیم برخورد فعال پیشی گرفت. پس کسی که متقاضی میشه اعلام موجودیت میکنه، این اعلام موجودیت فقط خاص بزرگتر بزرگان و نامداران نیست. نامداران از اول نام نوشتن، از اول بزرگ نبودن. خاص هم از جمله ما که خودمون رو کوچیک و متوسط تلقی میکنیم. جهان این دوران هم در حقیقت جهان کوچک ها و متوسط هاست. کوچک‌ها و متوسط‌ها در جهان کنونی در این ربع قرن دینامیسمی از خودشون بروز دادن که این دینامیسمشون منجر به تکانه‌های جدید شده. دیگه الان جهان رو ابرمردها و ابرقدرت‌ها و ابرحزب‌ها و ابرسازمان‌ها پیش نمی‌برن، نه از خرده ریزها داره اتفاقاتی هم تو اقتصاد میفته، هم تو اجتماع میفته و هم تو عرصه کار سیاسی و تشکیلاتی. این هم دلخوشی تاریخی ماست. دلخوشی های متعددی داریم که ازلی است، مثل پروژه آدم که خدا ابداع کرد، مثل خود آدم که سه پروژه‌ای پیش آمد، و دلخوشی های میانی هم داریم از نوع حرکت بنیانگذارانه ابراهیم. دلخوشی های اخیر هم داریم، نوع پیشبرندگی مصدق، نوع جسارت حنیف نژاد، نوع عمق طالبانی، و دلخوشی های امروزی هم داریم مثل دینامیسم کوچک ها و متوسط ها که ما جزو او کم حساب میشیم. لذا ما هم میتوانیم برای خودمون اعلام موجودیت بکنیم و او اعلام موجودیت ما رو چه به زبان چه بی زبان درک میکنه حتما، و با ما اگر سیدی بخواهیم بیان مثل ابراهیم با حسینه با ما پیش میاد. بعد اومدیم این عنوان شد که اگر ما در موزه متقاضی و تقاضا هستیم، این جهان سرشار از عرضه است، و ببینیم که منبع عرضه کی هست، منبع عرضه چه داشته هایی داره. داشته هایی داره بردیم که به امروزمون بخوره و ضمناً بشه تحلیل ازلی هم ازش کرد. نمیخوایم فقط اصطلاح سازی کنیم، اصطلاح سازی هایی که فقط به امروز بخوره، نه، اصطلاحاتی که بتونه کل تاریخ رو تحلیل کنه از به اصطلاح ازل، ازل هستی تا الان. این به اصطلاح فراوری که صورت گرفت تا حد امکان پوشاننده هست، یعنی داشته های خدا این هستش که طراح مهندسه، هم طراحی میکنه هم مهندسی میکنه، خالق هستش، خلقش رو هم ادامه میده، ایده پردازه، تاریخ رو خوب میشناسه، هم میتونه تحلیلش کنه هم میتونه به ما معتقد کنه، اهل جنبندگی تاریخی و انتقاد جنبندگی تاریخی به ما هستش، ایده پردازه و استراتژ مرحله بنده، و نهایتا در این سیر منبع عشق و امید هست، منبع الهام و ایدم هست، و امروز انشاءالله برسیم به سرفصل بحث خدای منبع انرژی. این بحث رو پیش آمدیم، رسیدیم تا سرفصل در حقیقت عشق. سرفصل عشق 11 جلسه طول کشید، چند تا از بچه ها هم بحث مشترک رو بردن، هم بحث منفرد رو بردن، یه تبادل در حقیقت نصف نیمه هم صورت گرفت. با جنبندی بحث عشق هفته پیش اصطلاح انجام شد کار داریم، اونو بگیریم یعنی وارد بحث امروز خود میشیم. خب خدایی که عرضگر هست، در راه مهندس، خالق، ایده پرداز، اصطلاح اهل تجربه تاریخی، اینه که خودش تجربه کنه، تجربه تاریخی رو جنبندی میکنه، به ما منتقل میکنه، دید استراتژیک داره، مرحله بند، ایده پرداز، الهام بخش و معنای امید و عشق دار، منشأ و منبع انرژی هم هست. همه این عناصر عناصر کارآمدی هستند برای مدار تغییر و پروژه های منجر به تغییر. پروژه هایی که کارآمدن، حالا چه در گذشته از نوع پروژه ابراهیمی بود، چه در نزدیک از نوع پروژه مصدق، یا همین پروژه های خردوریزی که اجرا شده و در حال اجراست، ما بخشش رو میدانیم و بخشش هم ازش مطلع نیستیم. حالا در این کشاکش قبلا یک همسایه دیوار به دیوار و یک دوتا زوج خانه‌مدار رو با هم به اصطلاح یافتیم که ایده بود، که الهام، که همسایه همدیگه بودن. این عشق و انرژی هم همسایه همدیگه هم. تا عشق همسایه کیفی تره که یک بهارخواب جدی تر و یک بالکن به اصطلاح عریض و طبیعی تر از انرژی داره و جاهای انرژی رو برای خودش میکشونه. ایده و الهام رو خیلی نمیشد بگیم کدوم همسایه بزرگی و همسایه کوچیک، ولی عشق اینجا همسایه ارشده که قبل از اینکه انرژی بنیانگذاری بشه، عشق قبلا بنیانگذاری شده بود. حالا این عشقی که در 11 شماره ازش صحبت کردیم ماهیتش چیه؟ ماهیتش همون این هفته پیش بحث شد. ویژگی اصطلاح اول ماهیتیش ازلی ابدی بودنشه، پیشینه داره، یک حاتیه‌ای داره، جنبش طلبان ز عشق، جنبش عشق از عذاب، قبل از اینکه خلقان بیان، قبل از اینکه ما بیان عشق وجود داشت و اگر پانا بود عاشق با پر عذاب پر رد. اگر قطعا بکنی بارو یک در حقیقت اندام غیر مشهود ابتدایی و اولیه داره که با اون در حقیقت کار رو انجام بود. به ازلی و ابدی بودن عشق سه تا نتیجه گفتیم که ماقبل رسانه، ماقبل حسار، ماقبل ماست. دومی که پدیده سرخطیه، این پدیده های سرخطی پدیده های هستن که بیش از سایر پدیده ها باید بهشون عمیق شد. عشق پدیده سرخطیه، لذا از اول بنا بوده صاحب کسرت باشه، از اول بنا بوده که قدیمی باشه، از اول بنا بوده که پدیده های دیگه در مقابلش در حقیقت حس کنن که هم کیفی کم دارن، هم تاریخی و هم به اصطلاح پیشینی. ماقبل انسان پدیده سرخطیه و قدیمی هست، قدیمیه، قدیمیه. اون موقع تو محل وارد شدن اصطلاحی بود گفتن فلانی قدیمیه. قدیمیه یعنی بعضی از قدیمی ها مثلا سنشون یا قدمتشون قدمت خود محل بود. عشق هم همینطوره، قدمتش قدمت در حقیقت هستی. ویژگی دوم ماهیتش به اصطلاح دینامیسمش بود، یعنی جانمایی داشت که هم خودش تکان است، از نوع تکان است، هم همه پدیده های در حقیقت بیرون از خودش رو نفوذ میکنه و تکانه جدی میده. حدیث عشق که از حرف صوت مستقنی است، به ناله دفونه در خروش رو قلقله بود. این مثلا اوج مینیاتوریسم اصطلاح اندیشه مولوی بود که همه مضامین رو یکی کرده و ازش دینامیسم عشق رو بیرون آورده. حدیث عشق یعنی یک روایت و به اصطلاح روایی که از قدیم بوده و محدث نیست، جدید نیست، از قدیم به اصطلاح روایت ادامه داشته که از حرف و صوت مستغنی است، حدیده نیست که بخواد اعلام و موجودیتش رو با میکروفون و با بلندگو و با تلیبون و با من آمدن اینطور اصلا نیست. و عنوان میکنه به ناله دفونه. ناله دفونه هم به اصطلاح ناله صداییست که از درون بیرون میاد، صدای به اصطلاح عرضی نیست، صدای جوهریست. دفونه دف عنوان شد که در حقیقت ساز دست، عنصر بیرونی بدن انسان و نه هم ساز درون. این درون و بیرون و دف و نه و دست و نال و همه رو به هم در آمیخته و ازش دینامیسم ویژه عشق رو داره برده. بالا میگه که از حرف و صوت مستقیم است، پایین میگه که به ناله دفونه در خروش رو بلبله بوده. خودش اصلا یه صداست، این اهمیت داره. اگر بخوام کار استراتژیک بکنیم هم صداهای مشهود رو باید بشناسیم هم صداهای نامشهود. مهمترین صدای نامشهود هم صدایی که مولوی میگه که از صوت و حرف مستقیم است ولی خودش یه خروشی میاره و ولوله رو در این جهان به اصطلاح پایه‌گذاری میکنه. آغاز عالم ولوله، پایان عالم بلبله. این هم باز مولوی جنبندیش از اول عالم و پایان عالم. این عشق هم از هم جنس بلبله است، هم از جنس ولوله است. از این منظر هم که بخوایی نگاه کنید هم ازلی است هم ابدی. دینامیسم ابدی ازلیه، دینامیسم ابدی ازلی ابدی است، نه یک موجود در حقیقت سنگین وزن فیل بوده. و این دینامیسم در حقیقت همه جا حاضره، منتشره و هیچ عنصری رو به اصطلاح مفرقی از اون نیست. به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد، وگر درونه صد برج و صد بدن باشد. درون صد بارو باشه، صد برج باشه و صد بدن، بالاخره عشق بهش میرسه و تکان تکان میشه. این از دینامیسمش. وجه بعدی وجه جاودانگیش بود، یعنی عنصری که هم ازلیه هم ابدیه جاودانه است و بنمایه است و جانمایه. هر حیاتی که یک دمش عمر است چون برایت ز عشق شد جاوی، نه که هرچه در جهان است نه که عشق جاودان است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نمانه. پس سوم ویژگیش ماهیت عشق هستش که به اصطلاح جاودان است. اما برتر هم هست، یعنی انسانه حس میکنه که عنصر اول وجودیش عقل، خصوصا تو دوران مدرن تو 300 سال اخیر، خصوصا توی به اصطلاح چند دهه اخیر. یه پژوهشگری کاری کرده بود در مورده بود که انسان از وقتی که به دوران به اصطلاح کیفی ترش وارد شده 50 نسل 80 ساله رو طی کرده، این تحولات جهانی رو که الان مشاهدهش هستیم 50 نسل 80 ساله رقم زدن که حدودا میشه 4000 سال. بعد استدلال کرده و اثبات کرده که بیشترین تحولات همین 80 ساله های اخیره، یعنی نسل 50 هستش که کیفی ترین تحولات اصطلاح حیات بشر رو رقم زده. حالا این بشری که الان نسل آخر و نسل های 50 گانه که حالا خانومی هم این تحلیل کرده، حالا کار به ساختار تحلیل نداره، اما اگر فرضش رو بپذیریم این بشر آخری بیش از همه مدعی عقله. و اگر که مثلا ابراهیم آمد مدعی عشق بود، مدعی کار بود، مدعی انرژی بود، نوح مدعی استمرار بود و مثلا محمد مدعی آبشار بود، آبشاری از دینامیسم، مصدق مدعی تحول بود، این نسل مدعی عقله و میگه که من در حقیقت یک عنصر خود بنیادی دارم، عقلی دارم، این عقل جانمایه است. تصور این هستش که الان امروز این عقل جانمایه است. حالا این تصور تو ایران هم اومده، حالا توی مثلا غرب و کشور صنعتی شاید بگیم که تا حدودی طبیعیه، چون این عقل با یه مرارتی هم تو هم بوده، هزینه هایی دادن، سیری رو طی کردن. اینجا مجموع مدعیان عقل در ایران این سیران رو طی نکردن و از آخرین محصول اون جهان میخوان استفاده کنن برای تحلیل این گوشه از جهان. مشکله در حقیقت مدرنا تو ایران الان بیشتره. حالا مثلا به نظر میاد که رقیب عشق همیشه عقله، الان هم از رقیب دیرینش جلو زد و خودش به اصطلاح بر تاخچه تاریخ تکیه داد. حالا اون بارم که به اصطلاح هفته پیشم بحث شد، هم از حافظ کمک گرفتیم، هم از مولوی و هم از غیر حافظ و مولوی. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زانسوی بازار اون بازارها. اگر که عقل همه توانش رو بسیج کنه یک بازار میتونه تدارک ببینه، ولی این عشق زنجیره ای از بازارها که در تو میتونه سامان بده. عاشقان دور کشتار در درونه زوخا، چهار تا یک مربع کیفی رو مولوی رقم زده، عاشق دردکش درونه زوخا، یعنی یک عنصر عشق، یک درونه یعنی ظرف تو گود، ظرف عمیقی که میتواند مواد و مصالحی که در درونش بریزی فراوری کنه و یک دردی و یک تحنشین کیفی ازش بگیر. و نهایتا ذوق ها، ذوق هم یعنی عنصر فرابرنده، میگن سر ذوق آمد یعنی به سرفستی رسید که بتواند محصول جدیدی رو فراوری کنه. حالا این عاشقان دور کشتار در درون ذوق ها که چهار عنصر رو در درونش جای میده و اون بیت بالا عقل بازاری و عشق بیرون از بازار که بازارها رو در حقیقت سامان میده، چند تا ویژگی داشت. عرصه عشق ماوردوده، عامل فراوریه و نهایتا تکان زنه و برتر از عشق، چون عشق سلسله یکی شاب جنبانه، جنون عقل فراتون و بلحسن باشه. یعنی سمبول های عقل رو مولوی معتقد هستش که اگر عشق یک تکانه ای به سلسلش بده، اینها رو در حقیقت میتکنه و هزارتو میتکنه. حافظ هم این جنبندی رو داشت که حدیل عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی هم آستان بوسد که جان در آستین داره. همه کسایی هم که پروژه پیش بردن بیشتر کسایی بودن که جان در آستین داشتن. اون قبلا صحبت بودی زن و شوهر شیمیست کرد اگر دو سال که آزمایش با سر میکنن برای اینکه ژن اسب کردی رو که رو به امبلاس بارور کنن و حیاتش رو ادامه بدن، اینها به نوعی دارن در حقیقت جان به کفی میکنن و دیگران هم به همین ترتیب. جان به کفی فقط توی میدان مثلا آوردگاه نیست. این جنبندی حافظ بود. حالا این جنبندی هم اگر بخواید اسارش رو بیرون بکشیم، این عشق خودش متر هستیه و شاعونی که بقیه قدیده ها، حالا چه عقل باشه چه قدیده های دیگه، با این در حقیقت خودش رو باید نمانه کنه. این تراز هست. جلوتر که آمدیم به این رسیدیم که این عشقه که حالا چندین و چند ویژگی داره، ازلی، ابدی، قائم به ذات، خود بنیاد، داینامیک جان منظر بخش، جان بخش مصری، فاتح انگیزه بخش کارگران عالم بوده. اینها همه رو هم در حقیقت جمع بزنیم، یک جمع غیر جبری بزنیم و جمع طبیعی، می‌بینیم که اصلا عنصر استراتژیک یعنی همین، یعنی هر کی بخواد کار استراتژیک بکنه منهای این همه ابزار و عوامل رو هم جمع بکنه، عقل و ساختار و مهندسی و طراحی، اگر این نباشه اونها سر هم نمیشن، اگر این نباشه اونها در حقیقت چسبشون به هم وصل نمیشه. بذار این عنصر عنصر استراتژی که برای کار مستمر، برای رابطه مستمر ما در آوردیم که از نوع رابطه ابراهیم بنا بود کار استراتژی بکنه که رابطه رو مستمر کرد. و ابراهیم اگر این جان مایه رو نداشت، نه دلیلی برای اقتصادش به مبدأ داشت و نه دلیلی برای پیشبرد پروژه است. حالا آخر سر جنبندی هفته پیش که روح سخت لطیف است و عشق سخت قیود، اگر این غیرت آدم رو خدا بدونیم، عشق در حقیقت مرادف خود خداست، خیلی جدای پذیر نیست. عشق منتشر، خدا منتشر، عشق ازلی ابدی، خدا ازلی ابدی، عنصر اول هستی و اوتا نه هم تراز خدا، خدا مظهر عشق و کاملا پوشاننده است که عناصر دیگه رو عشق در حقیقت ذات خدا هست. حالا این عشق را اگر که یه چاقوی جراحی بزنیم یا باچش بزنیم، قیور واجه قیرت رو قیور رو یک پهلوش عشق، یک پهلوش انرژی، یعنی طرف قیرت داره، یعنی هم یه عشقی داره به یک پدیده و هم انرژی داره که اون انرژی پشتیبان اون در حقیقت علاقه میشه از یا تأثیرش هست. تا اینجای بست جلا آمدیم و رسیدیم به این که مواجهه خدا با بارداران، کارداران و پیشبرندگان که مجموعاً آشکار عالم رو تشکیل میدن چی بوده؟ یعنی کسانی که باری برمیدارن، کاری برای خودشون تعریف میکنن و اهل پیشبرد هستن، اینها عشق و جانمایی دارن، محاسبان عالم نیستن، کسانی نیستن که همه عمرشون رو بشینن در حقیقت احتمال ورزی کنن کی بالا میاد، ما با کی خودمون رو هماهنگ کنیم، کی پایین میره، ما با چه فاصله بگیریم. نه، نسبت دور و نزدیکشون رو با مبدا تعریف میکنن و باری برمیدارن، کاری تعریف میکنن و پیشبردی در حقیقت دارن. حالا مواجهه خدا با این نوع، حالا چه انبیا باشن چه غیر انبیا، تجهیز دل دادن، دعوت به اصفهان نشستن، زمان تضبیق کردن، برسل بخشیدن، از نوع خیزاندن، هده کردن، برآورد کردن، سرویس کردن و اصطلاح مهرگیزی هستش. عنوانم شد که واژه ارحم الراحمین رو ایوب به کار برده، کسی که یه دوران طولانی هست عمرش رو با یه بیماری جانکاه خوره سر کرده، در صبر ایوب ایستاد به اون صبر و فقط به خدا درخواستی نکرد، گفت خدای من گرفتارم، آسیب ویژه دیدم، خوره داشت کل موجودیتش رو از من می‌برد و تو مهربان‌ترین مهربان ها هستی. این تلقی به اصطلاح انسان هم از خدا هست. حالا خدا نوع مواجهش با انسان ها دل دادن و پا دادن و مهر دادن و به اصطلاح حوصله بخشیدن و زمان تضبیق کردن، همه اینا دل و پا و مهر و حوصله اگر نگاه کنی همه در درون عشق هست. نمیشه حوصله کنی ولی به اصطلاح مهر نداشته باشی، نمیشه بدلی با پا ولی مهر نداشته باشی، نمیتونی زمان تضبیق کنی ولی عاشق نباشی. اینها که خدا میده دل و پا و مهر و حوصله هم از جنس عشق هست، خودش هم که اهل دهش، دهش هم باز از جنس عشق، همه اینا رو کلافه رو به اصطلاح واسونی به یک رشته اصلی که رشته عشقه که قابل ذاته و جانمایی هست متصل خواهد شد. یه دو بیتی هست که وصل دو طرفه، ولی قبلا بحث شد که این طرف انسان در موضع تقاضا، اون طرف خداست در موضع عرضه، این طرف موضع احتیاجه، اون طرف هم موضع اشتیاق. موضع احتیاج اشتیاق یه جا که به هم پیوند بخورن، جهان به قول مولوی دگرگون میشه و عروسی تاریخی درش راه میفته. این دو بیتی، دو بیتی هستش که میتواند از جانب خدا فرض شود. یعنی همونطور که خدا در کتاب آخر از انسانها کد میاره، کد یومی میذاره، از ایوب، از مادر موسی، از ملکه سبا، از همه، از فرعون، از همه به کم و کاس دو نقطه میذاره، یومی میذاره و رابطه مالکیت معنوی گزاران با گوینده تعیین میکنه کاملا امانت دارانه. حالا انسان ها میتونن از قول در حیبت خدا کلامی رو چه آهنگین چه غیر آهنگین در جمعه بذارن و دونتش رو متصل به خدا کنن. این از اون به اصطلاح گونه هاست که میشه گفتش که از کلام خدا هست، خطاب به انسانی که میخواهد پروژه تعریف کنه و گره بزنه. و هر روزی در این خانه یکی حجره نوعی یابی، تو یک دو نیست ای جان، تفحص کن که سر تویی، یا در خانه خیشا مترس از عکس خود پیشا، گوهر در خانه گم کردی و هر ویران چه اینجوری. این خطاب در حیات خدا به نوع انسان جستجوگر. این جستجوی که در فارسی هست از جمله نادر افعالی هستش که دو قلو و دو پهلوست و دو فعل داخل یک فعل. جست به مفهوم در حقیقت این که یک چیزی پیدا شد، جستن، یافتن، و جو به مفهومی که انسان دنبال چیزی هست، یعنی جویندهی هستش که به اصطلاح به یک چیزی میرسه. جستجو رو ما بیشتر اینطوری به کار میبریم، یکی دنبال چیزی، ولی تو کنه ادبیات و تشخیص صنعتش که بدی دو قلوه، یعنی اول یک چیزی رو یک فردی دنبال چیزی هست بهش خواهد رسید. جست می جویتش، اون جستم توامه با جسته، توامه با خیزه و توامه به با بچنگ زدن. مخاطب خدا در این دو بیتی انسان جستجوگر هست. انسان جستجوگر در حقیقت مرز بین انسان مفسر و انسان مدار تعبیر هست. یعنی اگر انسانی تو مدارش فقط تفسیر باشه جستجویی وجود نداره، مشاهداتی داره، درک و دریافتهایی از عالم مستقل از ذهن خودش داره، او درک و دریافتها رو به اصطلاح میاد تفسیر میکنه، پردازش میکنه، تحلیل میکنه. ولی انسانی که بخواد اهل تغییر باشه در مدار جستجوه، دنبال این هستش که حالا از این یافته ها چه چیزی رو بجوره، چه چیزی رو بگیره، چه چیزی رو در حقیقت فراوری کنه یا تفسیر منجر به تغییری بکنه یا اصلا خودش رو بگیره در مدار تغییر. این دو تا بیت مخاطب انسان هایی هستن که در سرفصل اسباب کشی از تفسیر به تغییر هستن. حالا خدا اینجا بهشون که شما تو نوع انسان در اسباب کشی مستمری و در این طول عمرت به اصطلاح تو یک عرصه بزرگ سخت حجره عوض کردی و یک حجره هم نبوده که تا با آخر درش بیشینی و منزل اتخاذ کنی و بهش میگه که تو یک تو نیستی، یک لایه نیستی، فقط یک سطح نیستی، لایه های عمیق‌تری داری ای جان. جان یعنی عمق 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 لایه ها. خطاب جان رو به کار میبره که عمق لایه ها و جان زمین استفاده مهربانانه میشه ازش کرد. شعر بسیار کیفی و مهندسانه ای هست. تفحص کن، تفحص کن یعنی به جستجو ادامه میده، به عمق برو که صد تویی، صد لایه داری. صد هم در حقیقت واژه اقراق هست و واژه تو اما کمیت اصطلاح بالا. به عمقت ادامه بده، اگر به عمق ادامه بدی به جان خودت میرسی و میرسی به اصطلاح پدیده و مبگشته در خانه. خانه مایی، به هر ویران چه میجوری؟ خانه ما هستیم و بیا با منزل و مبدا وحدت کلیتی و استراتژی برقرار کن. حالا هستی را اگر از زاویه بحث خود رو تحلیل کنیم، برگرفته است از ایده و تدبیر و عشق و انرژی و مهندسی. یعنی هر چی توی هستی میبینی مجموعهش از تدبیر او، ایده او، عشق او، انرژی او و مهندسی او یا خداست. پروژه های انسانی را نگاه کنیم، از چند تا به اصطلاح عنصر ساخته شده. ایده و الهام، اندیشه است، عشق، انرژی و هندسه است. حالا اشباع انرژی هم عنصر اصلی و ثابت و لایه تغییر هستی هستند و هم عنصر ثابت و لایه تغییر پروژه ها هستند. هم در هستی هم سایه را به طول در میکنند، هم در پروژه ها. نقطه وصل رو باز از مولدی کمکی میدیم. نقطه وصل عشق و انرژی تکریتی هستی که میشه از مولدی به آریان گرفتم اون که اصلا در همه بحثام رو ازش استقامان گرفتیم. اگر اجده هاست و رم عشق هست کن زمرد از برق این زمرد این دفع اجده ها اینم باز هنرمندانه و مهندسانه همه ابزار در هم گرفته توی کوتاه‌ترین در حقیقت عبارت رابطه عشق و انرژی رو برقرار کرده. گر اجتهاس بر ره اینه بالاخره تو پروژه‌ای تعریف میکنی به نسبتی که این پروژه گسترده تره سفرش بزرگتره موانعش هم جدیتره. اگه بخواید پروژه ملی تعریف کنی، پروژه فراملی تعریف کنی، طبیعیست که اجتهای نشستن اجتهاها هم میخوان در حقیقت تاریخ عالمو به سیطره خود چون در اونها مدعی هم اونها یک سوی قضیه هستن. پروژه‌ای تعریف میکنی اجده ها سر راهش هست از اجده های کوچیک تا گودزیله های عربده‌کش و زوزه‌کش و از سنشون آتش نفرت متساعد کردن. میگه اینها طبیعی کار هستن، چیز ساده پیش نمیره، عادی پیش نمیره. سفره رو به خیلی بندازی از همون اصطلاح پهن کردنش درگیری و استفاده هست تا وقتی که سفره اون پروژه بخواد کیفی جمع بشه به نفع پهن شدن سفره دیگه. میگه عشق جانمایی است که مثل زمرد. حالا زمرد هم تو ادبیات فارسی چند تا ویژگی داره، یکی به اصطلاح تلعلع خیلی پر تلعلع شعفی با خودش میاره، سبز مشروفی با خودش داره و یک برق آزادی بخش و انرژی رها کنی. یعنی این زمرده که اینجا آمده سرجم انرژی و عشق از برق این زمرد هین زمرد هین دفع اشتها کن. هین هم باز تو ادبیات فارسی اصطلاح واژه‌ای هستش که دال و کمپاژ انرژی. حالا این بیشتر تو ادبیات محاوره‌ای بین چوپان‌ها و در اصطلاح ادبیات پایین‌دست برای چهارپایان اومده. الان مثلا شما تو روستا داری مثلا بخوان چهارپا رو حرکتش بدن میگه هینه، ولی این فقط مال چهارپا نیست، مال کل پدیده های جهان و از جمله انسان. هین مال لفظ به اصطلاح غیر محترمانه است تو ادبیات ما، ولی در ادبیات هستی لفظ محترمانه است، مشمول همه میشه. هین یعنی پمپاژی از انرژی. هین دفعه اجتهاد کن گر اجتهاست بر ره عشق است چون زمرد از برق این زمرد هین دفع اجتهاد کن. دو جنس این زمرد و میشه باهاش در اصطلاح متکی و مبتنی بر اون عشق انرژی رو آزاد کرد. حالا آرام آرام بیم که حوصله وست که بشه یک فکر مشترکی هم روش کرد برای هفته های بعد. ترمودینامیک به اصطلاح اصل داره مورد اصل بقای انرژی که این انرژی محو نمیشه، منهدم نمیشه، تور به تور میشه و سیر انرژی توقف نداره. حالا این عشق هم همینطوره، شاید بیش از انرژی. اگر انرژی مشمول اصل بقاست، عشق هم مشمول جدیتر اصل بقاست و از عناصر جاویدانه مثل خود انرژی. عنصر جاویدان عنصری است که غیر انهدامیه، غیر محویه و بقا داره. حالا بقاش یا مجرده یا به اصطلاح اون پدیده میمونه. باز مولوی میگه محسنان مردند و احسانها نمرد، محسنان مردند و احسانها بماند. یعنی پدیده ای که از فرق متساعد میشه خودش هم داره در حقیقت باقی در کادر اصل بقا. حالا بقا یا مجرده مثل محسنان به اصطلاح احسانهایی که از محسنان برخواسته یا مبدل قابل تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، از یک کیفیت به کیفیت دیگر. باز این دو بیتی که قبلا هم ازش استفاده کردیم، چه گرمیم چه گرمیم از این عشق تو خورشید، چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا. این مشمول همین در حقیقت نوسان در حقیقت جاودان عشق و انرژیه. چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایان. یعنی این دوتا به اصطلاح در کادر بحث ما جایی داره، یک بچهش پیدایی و پنهانیه که همون محصول طور به طور شدن و در کادر اصل بقای انرژیه، یکی هم که از دل طور به طور شدن شور و کار و بار تعریف میشه، یعنی هم مهر تعریف میشه، هم کار تعریف میشه و هم بار تعریف. آخر دوتاش هم توی به اصطلاح قطعه بلندی مولویه، آخر همش هم خداست، خدا و همه این تدیده ها به خدا منجر میشه که مظهر هم عشق و هم این عشق. حالا میایم به کتاب آخر وارد میشیم. در دل کتاب هستی و کتاب های کمککار مولوی و حافظ یه آیه هست که شاید کلیدی ترین آیه باشه در کادر بحثمون. انا خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب، یعنی ما زمین و آسمان ها و آنچه میان آنهاست در شش هنگام شش مرحله خلق کردیم، بی خستگی بی خواب زدگی. حالا ریشه شو در فیدی رو شما در بیاریم، مسنا رو در بیاریم، یعنی در میاد که از این خلق که خلق کیفی بوده نه خواب در میاد و نه خمیازه و نه خستگی، یعنی انرژی محض این جهان رو سامان داده، بنیان نهاده که هیچ فطوری درش نیست. حالا همه انسان‌های انرژیک بالاخره دوره به خواب میرن، یا از فرط خستگی بیهوش میشن، یا داوطلبانه میخوابن، آگاهانه میخوابن، ولی در اون پروسه خلق ادامه هم داره. حالا این شش هنگام ما نمیدونیم چطوری هست، الان مرحله چندم شده، بالاخره هنوز تمام نشده و خدا نه خستگی، نه ضربه تفریح، نه پادراسی کردن، نه در حقیقت خوابی نداشته. آیه آیه سرخستیه، آیه سلامازی هست و آیه منظر بازکنی هستش. حالا ببینیم که ما از این بحث انرژی چی میخوایم. از این بحث انرژی اگه دوستان فکر کنن، یک ببینیم همسایگی عشق و انرژی چی هست، برای این پیشنهاد خود و بچه ها میتونم پیشنهاد جدی تر دیگری در جستجوی مواردش باشیم. موارد این انرژی چیه؟ جاهای این انرژی به زنگاهی به ما پمپاژ میشه. باز ادبیات آهنگی پس گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. یعنی یه رفعه دیگه که الهام میشه، از یه چیزی خوشش میاد، نقطه مرکزی کریستاله شکل میبنده، انرژی از نوع در حقیقت عشق میاد. بعضی وقتا هم به زنگاهیه، بعضی وقتا روندیه، بعضی وقتا هم تو امانه، هم در بزنگاه هم در روند. ماراتون روها این گونه انرژی ما قبل ماراتون، ابتدای ماراتون، ضمن ماراتون، در کورس گذاشتن ها هم روندیه و هم بزنگاهیه. ماراتون روها همه چهره های آرامی دارن، آرام آرام. کسایی که 120 و 400 و 800 میرن سرعتیات رو میدنی همه فکاشون بیرون زده، انسان های ارادگرایی هستن، اون کل انرژیشون رو در 10 ثانیه، در 20 ثانیه، در 48 ثانیه، در 50 ثانیه، 800 متر در 2-3 دقیقه مصرف کنن و بعدم بیرمند میشن. نگاهشون کنی همه انرژیشون در حقیقت ریخته. یعنی اونه که ماراتون میرن آرامن، صبورن و انرژی هم روندی بهشون تزریق میشه و هم بزنگاهی. جاهایی که مجبورن کورس میذارن، فکهای برآمده ندارن. کسانی که تاریخ رو در حقیقت جلو بردن همه از نوع ماراتون روها بودن، در اجلاس بر ره اشخاص منظوم رو، یعنی از اول بنا بوده تو حوزه که پروژه تعریف کردن با اجلاهای حوزه در میفتن، آرام و صبور و متین. حالا ببینیم که این انرژی در بزنگاه ها چطور به 100 متر و 200 متر رو تزریق میشه، چطور به ماراتون رو تزریق میشه. ما کجایی کنیم؟ ما میخواییم 120 بدویم، یک بار روی یک سکوی بریم کار رو تموم کنیم و راحت شیم، یعنی نه اصلا سکوی در کار رو باید ماراتون بریم و پروژه رو آرام آرام به ته برسیم. پس یک بچهش در کنار این که بچه اول ببینیم رابطه عشق و انرژی چیه، همسایگی کجاست، همسایه ارشد کیه، همسایه زیر سایه کیه. در جستجوی مواردش بر بیان پمپاژا چطور بود. ما انتظار داریم مشمول کدوم یکی از این پمپاژا بشیم. بچه دیگه در جستجوی جنس و بونش باشیم. حالا انرژی از اون اصطلاح پدیده های پرما به ازاه، یه وقت از جنس مهر، یه وقت از جنس انسجام، انسان به یه انسجام جدی میرسه که با اون انسجام خیلی کارا میتونه بکنه. یه وقت روحی روانیه، یه وقت فیزیکیه، یه وقت فکریه. بعد جایگاه این دوتا، یکی عشق، یکی انرژی که بحث جدیده، این دوتا جانمایه جایگاهشون کجای پروژه هست. عشق منتشره، به نظر میرسه انرژی هم منتشره. این انرژی ها یعنی نوعا پدیده هایی که انسان ازش انرژی گرفته از اول قار فرم نگاه بکنی، مثلا که چوبه، زغاله، بعد اومده سراغ فسیل ها، بعد رفته سراغ خورشید، حالا که سراغ هسته ای. چوبو از سطح زمین گرفته، زغال هم از سطح گرفته، هم از زیر گرفته. فسیل اون با عمق خیلی پایین تر از زغال هست. هسته تو فضاست، اونجا هسته است، بالا هم هسته است. بعد خورشید هم که بالای بالاست، تو طبقه هسته است. یعنی این پدیده ای هستش که انسان گرما رو از اینا گرفته، چوب و زغال و فسیل و هسته‌ای و خورشید. پس اینا میشه گفتش که منتشره. کار استراتژیک ببینیم رابطهش با این متعصر منتشر چیه؟ یکی با عشق، یکی با انرژیه. منتشر در این عنصر عالم که خود خداست، همه جا هستی. اینو یکم بررسی کنیم ببینیم ذریب انتشار انرژی چقدر، ذریب انتشار عشق چقدر. همه اینها برای اینکه بخواهیم کاری تعریف کنیم. در مدار بیکارگان مثلا نیاز نیست مثلا کارا سوگاز بگیریم. حالا آخر سرم رابطه در حقیقت دو تا گاه رو با دو تا منبع، ما دو تا گاه اصلی داریم و دو تا منبع تعیین. گاهی ایش بیدگاهه، یکیش منظرگاهه. تو ادبیات فارسی گاه هم استفاده مکانی ازش میشه، هم استفاده زمانی. گاه هم مکان هم زمان. دیدگاه و منظرگاه یعنی مکان یا ظرف باور، اندیشه، اعتقاد. دیدگاه و منظرگاه، باور، اندیشه، اعتقاد. دیده بیشتر، دید اندیشه است، دیده است، الهام. منظر از نوع استراتژی چشم‌انداز هندسه است. ما گاهان بیرون از اینا نیست. دید و الهام و اندیشه و ورز اندیشه و چشم‌انداز و مهندسی. دید و منظر. اون دوتا هم جانمایه است. عشق جانمایه است، تکانه است. عشق جانمانی و تکانه است، انرژی هم پیش برنده است. یه بیت باز از مولوی هست و اون بیت بحث رو تمام میکنیم. هر جاهایاتی بیشتر مردم در اون بیخیشتر. خواهی بیا در من نگم چون چی به جان شیدایی هم. خیلی اینم کیفی و عمیقه. یعنی میگه هر جا که میبینیم هر جا حیاتی بیشتر، هر جا میبینی زندگی جریان داره، زندگی فکری، زندگی اقتصادی، زندگی اجتماعی، زندگی آرمانی، هر جا حیاتی بیشتر، حیات همه جانبه است. مردم در اون بیخیشتر، مردم اونجا دینامیسم بیشتری دارن، بیکاره نیستن، بلگرد نیستن، به چرا نیامدن در این هستی، آمدن کاری انجام بدن، پروژهی برای خودشون تعریف کردن. مردم در اون بیخیشتر، وقت گذارتر، اهل تخصیص‌تر، جدی‌تر، جهان جدی، اونها هم جدی، عاشق‌تر. خواهی بیا در من نگر. خواهی بیا خیلی قشنگه. میگه اگر این فرض رو در جهان بپذیری، در اجتماع آدمیان در جهان بپذیری، کل خیلی بیت فلسفیه. یه کل رو ترسیم می‌کنه. هر جا حیاتی بیشتر، مردم در اون بیخیشتر. حالا جزئیش میکنه. اگر میخواید این در حقیقت انگاره رو آزمون خطا کنی، خواهی بیا در من، اگر میخواهی بیا در من نگر، در فرد نگر. حالا اون فرد یا مولوی، ابراهیم، مصدق، حنیف، مادر موساس، هر کی میخواد باشه، خانم قدسه، هر کی میخواد باشه، خواهی بیا در من نگر. اگر میخواهی این رو به آزمون خطا بگذاری، جزئی میخواهی برای اینکه از اون جز به صحت کل برسی، بیا در من نگاه کن، که از شید جان شیداییم، که از این در حقیقت خورشید پرطلعه در درونم، منم به شیدایان عالم، به پروژه داران عالم پیوستم. حالا پس ما برگرفته از این در حقیقت کلام آمدین مولانا و کنارش، ما دو تا گاه داریم، هممون دیدی داریم و منظری داریم، دیدگاه و منظرگاه. انسانی تقریبا نیست دیدگاه و منظرگاه نداشته باشه. همه جنایتکاران هم برای خودشون منظری متصدرن. هر کس، هر انسانی با هر ویژگی و ماهیت و قسمتی هم دیدگاهی داره، هم منظرگاه. پس این دوتا گاه ها برای همه هست و برای ما هست. اگر بخواهد این دوتا گاه متعین بشود، احتیاج به دو منبع تحرک و تعین داره. اون دوتا منبع تحرک و تعین، یکیش عشق، یکیش انرژیست. یعنی پروژه هایی که ما ازش حرف میزنیم، این کار استراتژیکی که ما انشاءالله بخواهیم به چرخش بپیوندیم، دیدگاه و منظرگاه ها همه دارن. یعنی توی 30 سال اخیرم توی روشنفکری ما همیشه دیدگاه و منظرگاه الی ماشاءالله بوده. ایران همچنان که از نویسنده و سخنران و مصاحبه‌گر و ژورنالیست کم نداشته، از دید و منظر هم چیزی کم نداشته. چرا پس پروژه‌ای تعریف نمیشه و به انتها نمیرسه؟ مشکل اتصال اون گاه ها با اون منابعه. این رو یکم روش بتونیم تطبیق کنیم که همه پروژه های عالم رو ببینی، از کوچیک و از آزمایشگاهی و تا بیرون اگر نگاه بکنی، اون یه دیدگاه و منظرگاه داره. تعریف کننده هاش یه دیدگاهی داشتن و یه چشماندازی و به یک منبع انرژی و منبع عشق هم وصل شدن. چه اون دوتا زن و شوهر آزمایشگاه جنه از 2 سال عمر بذارن، چه هم فرد دیگه یه که ما به عنوان فرد استراتژی پیش پرنده استراتژی و پیشبرنده میشنسه گیره، ما به نظر میرسه که به اصطلاح وصل دوتاگاه باشه به منبع که انرژیه و جانمایه که عشقه. رو این بتونیم انشاءالله فکر کنیم و از 2 هفته دیگه به دلیل شرایط خاص اونجا تعطیل هست، 2 هفته دیگه انشاءالله 3 شنبه اولانه بحث رو هم پیش بریم. الان فرصت برای دوستان هست و اگر کسی به اصطلاح نظری روی به اصطلاح چگونگی پرداخت رو بحث انرژی داره بیاد عنوان کنه، دریچه رو به هم باز کنیم. 2 هفته فرصتی از این دریچه رو یک سرکی بکشیم، بحث های خودمون آروم آروم جمع کنیم و انشاءالله دوستان هم بتونن جمع بحث کنیم. شما رو ممنون و پس بیاید اینجا از اون اختلاف نظر دیدگاه در میاد، بچه هم بتونم خیلی دارم. حالا این اختلاف تو بگو ولی الان خیلی تو عمق نرو، مثلا از توش در بیاد یه خروجه دیگری، مثلا به نظر شما چطور به این پدیده نگاه کنی مواردش بشه، یعنی عملیاتیش کنی.
راستش شما از یه تعریف ترمودینامیکی استفاده کردین، همونطور که فرمودین انرژی نه از بین میره نه به وجود میاد، فقط تبدیل میشه. خب این خیلی مفهوم بزرگی و عمیقیه، یک مفهوم شاید به قول بگیم توحیدی هم هست. که انرژی به وجود نمیاد یعنی اینکه دنیا با یک انرژی ثابتی آفریده شده، تا ابد ما همین انرژی ثابت از این سیستمش پایان پیدا میکنه. این به انسان میگه که خب انسان انرژی آفرین نیست، انرژی هم فردی آفریده، تو فقط باید اینو دست به دست بکنی. من فکر میکنم خداوند هر موقع میاد توی قرآن برای ما مثال میزنه، فقط هنر خودش رو به ما نشون بده، به ما یاد بده که چوری انرژی ها رو مدیریت بکنیم. در واقع تمام بحثایی که توی قرآن هست بحث مدیریت انرژی و بهره‌وری انرژی. فرق من الان مثلا با رضازاده یا حاجی سایی در این مثلا بودیمون نیست، هر دوم یه مقدار غذا شاید بخوریم، ولی اون انرژی کاری که اونش میگیرن بیشتره. در توانایی هامون فرق داریم ما. ما در ترمودینامیک تعریف وقتی میکنم از انرژی، میگه انرژی توانایی انجام کاره. یعنی انرژی موقعی ارزشمند میشه که تبدیل به کار بشه. کارم تعریفش مشخصه، حاصل ضربه نیروی در جابجاییه. یعنی کسی که کار بزرگی انجام میده، کار بزرگی و ارزشمندی انجام داده، کسی که این انرژی رو به نیروی درست با جهت‌دهی صحیح تبدیل کرده از طریق یک سیستم خیلی دقیق که بالاترین انرژی بالاترین کارایی رو داره. فرق اینا در اینه، محمد هم وقتی که اومد یه حرکت اجتماعی ایجاد کرد، با یک فرد با اون یک فیزیک فردی ایجاد نکرد، این حرکت اجتماعی بود، یک چارچوبه‌ای داشت. منم میگم تمام این حرفه که داریم میزدیم تا الان اصلا در دل همین انرژی بوده. یعنی من میگم عشق یک ابزار برای مدیریت انرژی، امید یک ابزار برای مدیریت انرژی. مثالم براتون میتونم بزنم، مثلا در مورد حمزه سید و شهدا، اگه به نحوه اسلام آوردن حمزه دقت بکنیم، موقعی که ظلم شد به محمد و عشق و علاقه شخصی به برادر صداش داشت، محمد قبلت همه خوش پیش این عزیز و ارزشمند کرده بود که وقتی به این آسیب وارد شد، ناخودآگاه حمزه وارد پروژه شد به خاطر عشق. این ابزار محمد بود. خیلی از افراد نگاه کنید در دولت اسلام با عشق محمد جذب پروژه کرد. یعنی ابزارهای مدیریتی انرژی الان من میگم از این انرژی استفاده بکنیم. یه اون تکنیک های تحلیل، تکنیک های مدیریتی که وجود داره، تکنیک های تحلیل مثلا حالا دستوری و مختلف، یه حرکت فردیه. خدا من مثلا نام ابراهیم مثال که میزنه بیشتر حرکت فردیه. میخواد بگم اون یه فردی که مثلا انسان اینطور آفریده با این توانه یا چیکار میتونه بکنی، از این الگو ابراهیم استفاده کن، خودتو بیار بالا. الگو مثلا میاره از موسی، الگو میاره از پیامبران دیگه، از یونس، از کسایی. حرکت وقتی اجتماعی میشه الگوهاش هم اجتماعیه. ما بیم از اونا استفاده بکنیم که خداوند چگونه این انرژی که موجود هست رو هدایت میکنه. ما وقتی ما میدیم یه اصلی داریم داخل ترمودینامیک، داخل بحث دیگه هم سرم سینرژی، یعنی که وقتی که دو عنصر با هم دیگه کار میکنن، تواناییشون بیشتر از مجموع تواناییاشونه. یه کسی بره یه نفر داره خیلی خسته میشه، ولی اگه چهار نفر داریم شاید خسته نشه، انرژی سیاد اون نره، چون راندمان اون میره بالا. من میگم تمام حرف مثلا قدرت، تمام کسایی که اومدن تغییر ایجاد کردن، مصدق اگه میگه حرکت ملی بزرگ ایجاد میکنه، این توانایی به هم پیوسته رو بالا میبره. یک چسبی تو اجتماع میریزه که نیروها رو به هم پیوند، نیروهای پراکنده که وجود دارن و پیوند میده. مشکل اصلی هم در روزگار امروز من فاقد استراتژی هست که بتونه نیروها رو به هم بچسبونه تا یه حرکتی ایجاد بکنه. بگن انرژی تو جامعه هست. الان به نظر من مشکل ما در لیدرهای ما هست که نتونستن انرژی ها رو مدیریت بکنن. محمد این مدیر خوبه، صدیق این مدیر خوبه، تمام کسی که حرکت خوب انجام دادن در مدیریتشون داشتن و نقطه شکستش هم نقطه که در مدیریتشون شکست میخورن. بحث کلی من هم
خب دست دارم. ببین وقتی میریم که از فرق این زمان این دفعه اشتباه کنیم، انسان هم منبع انرژی هست،
درست انرژی داره.
آره انرژی داره، فقط این انرژی ثابته نیست دست به دست. انسان هم در حد خودش انرژی میاره. پس همطور که شما معتقدید، منم معتقدم انسانم منبع انرژی هست، منبع عشق هم هست، منبع ایده هم، اونتا در عشق خودش، او هم در عشق خودش
تعریف هم فرق.
حالا بحث میاریم
بله
که هم دو هفته دیگه
بله
دست دارم دیگه. بچه شما رو که میدارید رو بحث انرژی اصلا بخواهی زاویه ای باسون
سلام دارم میخواهیم من حالا که ماهیت انرژی چیه خیلی روش نقدر فکر نکرده، اما از این مسئله شروع کرده بوده که یه نقاط ضعف هست، همیشه کارها شروع میشه نیمه کاره بر زمین میمونه، چه کنیم که کارها به اتمام برسه. حالا این ضعف رو میخوایم بررسیش بکنیم، من میگم که یه ناامیدی هست که مانع اینه که ما تا به آخر پیش بریم. من اینطوری به قضیه نگاه کنم، بیام بررسی کنم که اساسا این داشتی خدا، تبیین خود خدا از این داشتی چیه، که بعد وقتی میخوام با روش صحبت کنیم مقدار از تخیل و طبق انسان احتمال داره دچار شده باشه بیرون بیاد. بعد ببینیم خدا به خاطر اینکه انرژی به ما منتقل بشه و اساسا ما انرژی بشیم چه کارهایی تو خلقت کرده. حالا مثلا شاید بشه اصطلاح نرم افزاری رو کارها توی ساختار خلقت چه اعمال رو انجام داده که از آدم‌های پر انرژی بشه. من فکر میکنم که سیر پاسخ‌یابی اینطوری اگر باشه خوبه، به نتیجه میرسیم. حالا اون آدم‌ها رو بررسی کنیم به این معنی که هر کدوم هدفی رو انتخاب میکنن، با پایمندی به این قوانین سعی می‌کنن خودش رو به هدف نزدیک کنن. اگر امکان تعریف هدف نباشه، یک مرحله است ناامیدی ایجاد می‌کنه، یک مرحله است به اصطلاح انرژی از ما می‌گیره. اگر هدف رو تعریف کنید ولی قانونمندی وجود نداشته باشه و شما نتونید به اون هدف برسید، از متدی نتونید استفاده کنید تا به اون هدف برسید، باز ممکنه در نهایت کارو رها بکنید، بخاطر که راه مسدوده. و بعد به اصطلاح اگر که ضعف تو انتخاب هدف باشه یا ضعف توی من معتقدم که اینطوری به قضیه پرداز خوبه. خدا خلقت رو هدفمند کرده و این هدف هم برای کل هستی هست، مشخصا برای انسان هم هست. قانونمندی هم در هستی گذاشته. یه بخش های میسنگی دارن میگن که قرآن علم آفرینه، بعضیشون هم ناظر به اینه که بشر به صورت فطری دریافتی که نظام هستی قانون داره و طبق اون قوانه میاد مشاهده میکنه، قوانه رو در میاره تئوریزش بکنه، میشه علم. و کیفه های قرآن هم معتقدن کسی کار بکنه به این علم میرسه. اگر که ما قانونمندی رو در هستی رو بفهمیمش، به این باور میرسیم که با انتخاب هدف و با استفاده از قوانین و متدهایی که وجود داره قطع یقین به خواسته ها و اهداف ها میرسیم. اینه که سه بود من تعریف کردم: فهم هدفمندی، فهم قانونمندی و بعد اون سهم انسانی که برای رسیدن به صبر، تمرین صبر. آخر کارم یه بحث قرآنی رو فکر کنم جنبندی خوب بوده که خدا برای اینکه انرژی رو به انسان منتقل کنه چگونگی تیمارداری خدا برای انسان ها. چهار گونه انسان داریم: انسان های در راه مثل محمد، مثل ابراهیم، انسان های راکب، انسان های گمراه و حالا یا انسان گیراه و انسان های فراری. کسایی که کار کردن به این ناامیدی رسیدن، ناامیدی مستوی شده وجودشون، حالا میخوان فرار کنن از هر چیزی که بود. با سر این کار من فکر می‌کنم که اون انرژی به معنای واقعی تو وجود انسان میشینه که همیشه امیدی هست برای بومرس شکنی، راهی هست، متدی هست. ولی از این منظر که آیا عشق و انرژی کدومشون برتری دارن به قضیه نگاه
میکنم. خودت هم رو همین چارچوب بحث میاری؟
بله.
حدوداً
یا دو هفته دیگه، سه هفته دیگه.
دو هفته دیگه که دوستمون نوبت داره.
سر
دست دار دیگه بچه ها کسی دیگه. حالا این بحث انرژی بحث عینی هم هست. از قبل بنا بود که به صدای یکی از این دوستانی رو که بنیانگذار انرژی هستن موفق هم بودن تو جمعیت تولد دوباره بیاریم. آقای فرو هم متاسفانه از ایران رفت، حالا به هر علت. ایشون تجربه انباشته ای داشت، خودش هم سینوس انسان رو تهی کرده بود. تو مقدمه همین کتاب تولد دوبارهش میگه که من تو آمریکا هیچ کاری دیگه نمونده بود تو حوزه فساد نکنم، مثلا دیگه از انسانیت دور افتادی. الان شما ببینید اصلا باور نمیکنید این سمچه پیشینه ای بشه. بالاخره یه انرژی مجددی گرفته و با یه انرژی مجددش تو مثلا ایران 60-70 تا کمپ زدن و توی کمپ ها تا 300-400 هزار نفر رو برای روش و متد جدی بازپروری کردن و دارن میکنن. یکی از اون دوستان رو میخواییم بیاریم. پیشنهاد دیگه هم هست برای اینکه مثلا بحثاره اینی کنیم، مثلا یکی دو جلسه رو مهمان بیاریم مثل گذشته. الان یک سال هم هست که دیگه مهمان نیاریم. خب جلسه تمام. خیلی ممنون از همه تو. دست خود در مکنم.